بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در مسئله 15 درباره حکم کسوه بود. خلاصه بس در این بود که ما نفقه را می توانیم به 3 تقسیم کنیم. قسمت اول نفقاتی است که عینش باقی نمی ماند، که طعام و ادام و وسائل نظافه. در اینها اجماع بر ملکیت زوجه است. قسم دوم چیزی است که عینش باقی به بقای عمر زوج و زوجه ممکن است باشد، مانند مسکن. در اینجا اباحه تصرف کافی است و تملیک زوجه نسبت به مسکن واجب نیست. اما قسم سومی است که محل بحث واقع شده، اشیایی است که عینش باقی میماند اما به مرور زمان از بین می رود و مستهلک می شود، و اون لباس و ابزاری از ابزار خانه است که استهلاک دارد. اختلاف است در این که مالکیت در این هست یا نیست. در میان فقهای ما بعضی مانند شیخ طوسی و علامه در بعضی از کتبش قائل به مالکیت شده بودند، و جمعی هم مانند شهید ثانی و علامه در بعضی دیگر از کتبش قائل به عدم ملکیت ابای تصرف شده بودند، و بعضی هم مانند صاحب حدائق قائل به توقف شده بودند. کلامی هم از عامه من امروز نقل کنم. حالا بنویسید بیارید به من بدید، اگه غیر از این بود بنویسید به من لطف کنید. و اما در بعضی از کلمات عامه، البته کلامی که نقل می کنم از عامه در مقام بیان ملکیت نیست، در مقام بیان این است که این صوبینی که باید به او بدهد، آیا اول سال لباس تمام سال رو میده یا 6 به 6 لباس رو میدن؟ بعضی از فقهای عامه مثل ابو حنیفه گفتن مال تمام سال باید بده، بعضی دیگر گفتن نه 6 و بالعکس. حالا میخوانم عبارتو. منتها تعبیر به ملکیت در لابلای این بحث آمده، تدفع الکسوه عند المالکیه والحنابله اول کل عام. کسوه نزد مالکیه و حنابله اول سال برای تمام سال میدن، و تملک بالقبض، یا تملک یا تملک عبد صحیحه، زوجه مالک میشه همون اول سال صبحی که برای تمام سال بهش دادن. پس اینا قاعده به مالکیت کسوه بودن این دو نفر. فلا بدل لما سرق، اگر سرقت بشود دیگه بدل بهش نمیده. لابد منظورشون اونجاییست که بر اثر کوتاهی و مسامحه زوجه باشه، و الا اگر بیان تمام اشیاء خانه رو ببرند و ثوب زوجه رو ببرند، بعید فقهای عامه بگن بدل نداره. فلا بدل لما سرق او بلا، یعنی کنه بشه، پاره بشه، اونم باید بگیم بر اثر سهلنگاریه، و الا اگر پارچه پارچه اینا مرغوبی بوده بعد از یه ما بپوسه پاره بشود، میشود کسی پیدا بشود بگه نباید ابدال بشود، لابد باید بدل بده. این قول مالکیه و حنابله بود. و قال الشافعیت و الحنفیه تدفع الکسوه فی کل ستت اشهر، در هر شش ماه باید بده. اما مالک مالک نیست دیگه، این عبارت نداره، ولی زارش این است که اینا مالک میدونن. فئن بنیت الکسوه، اگر بپوسه کنه بشه، قبل هاوه المده لم یجب علیه بدلها، بدل این لازم نیست. ما اینو حملش میکنیم بر اون جایی که تساهل و تسامحی کرده و بر اثر مسامحه او این طور شده، ولا اگر جنس پارچه یه ما بیشتر عمر نداره، کی پیدا میشود بگه آقا یه ما عمر کرده با تو شش ما نگه داری؟ این حرف نامربوطه. ما اینو از کتاب الفقه الاسلامی نقل کردیم، جلد 10 صفحه 72 90 7290 صفحات پشت سر هم شماره گذاری کرده، شده 7290. خب در میان عامه هم شاید قول غالب ملکیت باشه. بریم سراغ اصل در مسئله. دیروز آخر بحث اشاره به اصل در مسئله کردم، ولی این اصل قابل گفتگو هست. آیا اصل در مسئله ملکیت هست یا اباحه منافع در مسئله کسوه؟ که ما اگر دلیلی بر خلاف اصل پیدا نکردیم، به مقتضای اصل فتوا بدیم. جواب صاحب حدائق در ضمن لابلای بحثامون خواهیم داد. البته حالا ببینیم، در اینجا ما شک داریم که آیا تملیک عین لازمه یا نه. میگیم اصل عدمشه، اصل براءت من تملیک العین است. در بد به نظر اصل با قائلین اباحه است، ولی ممکن است کسی بگه آقا این اصل معارض داره. اصل عدم اباحه منافع، این نهما متضادان، دو شیء متضاده. تملیک ای اباحه منفعت، امران متضادان، کل منهما با اصل عدم منتفی میشه، یتعارضان یتساقطان. کی میگه اینجا اصل عدم ملکیت، پس نتیجش اباحه منافع؟ نخه اباحه منافع هم ماهیتا یه ماهیت جداگانه است. انقلت به این که اینا از قبیل اقل و اکثر هم تملیک می شود، اباحه منافع هم هست. بنابراین میگیم اباحه منافع قدر مسلمه، زائد بران که تملیک عین است، منتفی است به اصل عدم. عیناً مثل این است که ما میدانیم، شک داریم که آیا به زید 10,000 تومان بدهکاریم یا 15,000 تومان. بگیم قدر متیقن 10,000 تومانه، زائد بران مشکول که از براعته در اقل و اکثر استقلالی. مگر اصل براعت در زائد جاری نمی کنیم؟ اینجا میگیم اقل و اکثر. اینجا میگیم اقل و اکثر. چرا؟ به علت اینکه تملیک اباحه منافع هم جزءشه، اما اباحه منافع تملیک جزءش نیست. پس اباحه منافع مسلم و تملیک مشکوک به اصالت عدم، محکوم به عدم. این قلت قلنا در تملیک عین اباحه منافعی نیست، تملیک منافع. کسی که مالک عین شد مالک منافع هم میشه، اباحه منافع نیست، مالکه. بنابراین تملیک عین هیچ قدر مشترکی با اباحه منافع نداره. کسی که تملیک عین میکنه تملیک منفعتم طبعا حاصله، نه اباحه منافع، ملکیت منافع. شما میخواهید اینجا اباحه منافع بگید. بنابراین هما امران متضادان، هر دو اصل دارد اصل عدم، یتعارضان یتساقطان. اللهم الا ان یقال. وحدت موضوع نفقه است دیگه، موضوع نفقه است، نفقه است موضوع. اجازه بدید، نفقه ملک یا نفقه اباحه منافع متضادانن، موضوع واحد واضحه دیگه، نفقه است. اللهم الا ان یقال، این عرضه که شما میزنید به دقت عقلیه است، بعد به دقت العقلیه اینا متباینان متعارضان اقل اکثر نیستن. ولی به نظر عرف که بده میگه آه اباحش مسلم، ملکیت مشکوکه. یعنی عرف اینا رو مثل اقل اکثر میبینه. به دقت عقلی متباینانن، اما به نظر عرف از قبیل اقل اکثره. چرا؟ علت این، خب اباحه منافع در هر صورتی هست، ملکیت مشکوکه، از عدم ملکیت یه چیز اضافه میبینه، ملکیت رو یه چیز اضافه میبینه. اگر ما بتونیم از این راه بگیم به نظر عرف اینا از قبیل اقل و اکثر استقلالی هستن، ولو به دقت العقلی متعارضان متباینان، شاید بتوانیم اصل براعت رو نسبت به ملکیت جاری بکنیم. هازا تمام الکلام در مسئله اصل. بریم سراغ ادله. اولا ببینیم آیا دلیل خاصی در مسئله داریم یا نداریم. اگر داریم بحث کنیم در دلالت و سند، اگر نداریم ببینیم مقتضای عمومات و ادله عامه ما چیست. دلیل خاص از آیات قرآن، بعضیا همچین تصور کردن که آیه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف دلالت داره. و علی المولود له، البته این مال باب رضاه، تعمیم میدیم به زوجه. و علی المولود له یعنی زوج، رزقهن نه و کسوتهن نه بالمعروف. کجاش دلالت بر ملکیت داره؟ اعلا کجاش دلات ملکیت داره؟ گفتن از باب این که وحدت سیاق در اینجا حاصله، رزق و هنه که از خارج میدونی ملکیت، در تعام و ادام ملکیت، و چون با کسوه همراه ذکر شدن وحدت سیاق ایجاب میکنه کسوه هم ملکیت باشه، هر دو در کنار همه، رزقهن نه و کسوتهن نه. رزقهن نه که ملکیت اجماعی بود، بگیم و رزقهن نه و کسوتهن نه، کسوتهن نه که عطب اون شده، اونم از همین قبیله ملکیت. ولیکن الانصاف، این آیه که آیه شریفه سوره بقره 233 است، این آیه دلالتی بر این مسئله نداره، به علت این که عطف دلالت نمی کنه که همه چیزشون مثل همه، عطف دلالت می کنه که در این حکم مشترکن و علل مولود لهو، در وجوب مشترک، اما در ملکیت هم مشترکن. علا معنی وجوب داره، میگه هر دو واجبه، هم طعام واجبه هم لباس واجبه، اما واجب علا نحو الملکیه، واجب علا نحو اباحت المنافع، اینا دیگه آیه نداره. العطف یقتضی الاشتراک فی الحکم المذکور فی الآیه، نه فی جمیع الجهات. آیه چی میگه؟ میگه واجبه، علا دلالت بر وجوب داره، ما میگیم هم کسوه واجبه هم طعام واجبه، اما کجای آیه داره ملکیت؟ آیه سخنی از ملکیت نداره، عطف هم اقتضا نمی کن جز وحدت حکم را، و حکم وجوبه، حکم ملکیت نیست. پس آیه دلالتی بر مطلب انصافاً نداد، نیست در مقام بیان، در مقام بیان اصل وجوبه، نه در مقام بیان ملکیته. میریم سراغ روایت شهاب. در روایت شهاب عبارت این بود: و یکسوها فی کل سنه اربعت اسباب، و یکسوها فی کل سنه اربعت اسباب، صوبین للشتاء و صوبین للصیف، هر سال چهار دست لباس بهش میده، دو دست برای زمستان یعنی پاییز زمستان، دو دست هم برای لابد بهار تابستان. چرا دو دست؟ برای این که باید یکیشو بشویه یکیشو ببوشه، نمیشه که از تنش در بیار لخت باشد لباس بره بشوید، باید برای شستشو لااقل بدلی داشته باشه، دو تا داشته باشه، صوبین لشتا و صوبین لسیف. در روایت داره یکسوها، این هیچ دلالت بر ملکیت نداره، بلکه دلالت بر خلافش داره. یکسوها یعنی کسوه ای باید او داشته باشه، حالا اباحه باشه ملکیت باشه، نداره این حالو دیگه، نه از خودمون باید روش بذاریم. بنابراین روایت شهاب تنها روایتی است که به این روشنی چهار تا لباس رو گفته، این هم دلالتی بر چیزی نداره، مثل روایات کسری هست که بعداً بهش اشاره میکنیم، جز مطلقات اینم، اینم شبیه مطلقاته، دلالتی بر مسئله ملکیت و اباحه نداره، هر دو میتواند شامل بشه و مطلقه، جز مطلقات است که بعداً بحث میکنیم انشاءالله. عیب نداره، عیب نداره. زوج مالکه، میگن لا هبته و لا اباحته الا فی ملک، زوج مالکه نه زوجه. کدام هبه مال رزق بود نه مال کسوه بود؟ هبه که در روایت شاب بود مال رزق و طعام بود نه مال لباس. نه نه، خب جواب وحدت سیاق هم میگن، وحدت سیاق میگی ملکیته، وحدت سیاق جوابش دادیم. وحدت سیاق دلالت داره هر دو واجبه، اما چه رقم هست وجوبش ملکیت یا اباحه نداره. تنها حدیثی که اجازه گذاشتیم، تنها حدیثی که ممکن است بهش استدلال بشه، حدیثی است که از طرق عامه وارد شده. در کتاب‌های متعددی هست، در مسند احمد و سنن ابن ماجه و از سنن کبری، حالا آدرسش عرض میکنم، در کتب متعددی نقل کردن این روایت. روایت این نقل کردن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اتقوا الله فی النساء، اتقوا الله فی النساء یعنی حقوق نساء، فانهن عوارن عندکم، عوارن یعنی چه؟ عاریتن نزد شما، امانتن نزد شما. فانهن عوارن عندکم اتخذتموهن به امانت الله، اتخذتموهن به امانت الله و استحللتم فروجهن به کلمت الله، و استحللتم فروجهن به کلمت الله. اشاره به همون صيغه نکاح هست که خونده می شود و باعث حلیت می شود. تا اینجا کاری نداریم، اینجا رو دقت بفرمایید. و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. گفتن لامی که در این حدیث است لام ملکیت، یعنی اینها هم مالک طعام می شوند و هم مالک کسوه، هر دو رو مالک می شوند. آیا این لام در اینجا دلالت بر ملکیت داره یا نه؟ صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد تردید میکنه در دلالت این لام. من سند حدیث بگم کجاست؟ این در مسند احمد هست، جلد 5 صفحه 73 که از کتب معروف اونهاست. در سنن ابن ماجه است، جلد 2 صفحه 1025 1025. در از سنن الکبرای بیهقی هم هست، اونم جلد 7 صفحه 303. در کتب دیگر هم هست، چیز هم نقل میکنه این حدیثو. وهب زهدی هم در فقه الاسلامی و ادلتو هم نقل میکنه. این روایت خیلی جا هست. بس در این است که آیا لام دلالت بر ملکیت میکنه یا نمیکنه. صاحب جواهر تردید میکند در دلالت لام بر ملکیت. نظرش این است اصل در لام اختصاصه. لهنه یعنی حق دارن، بیان استحقاق، اختصاص در اینجا همان استحقاقه. بنابراین روایت جز استحقاق نمی رسونه، اما الاستحقاق علی سبیل الملکیه او علی سبیل اباحت المنافع عامه، نمی رسانه چیزی را. ولی ممکن است کسی به مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ایرادی بکنه و آن ایراد این است که لام اگر اضافه به اموال بشه ظاهر در ملکیت، لام اگر اضافه به مالی بشه، بگه حاضر دارو لی، آیا این نشانه ملکیت نمیشه؟ در باب اقرار اگر کسی در محضر قاضی بگوید حاضر دار لزیدن، آیا این ممکنه حمله بر اباحه المنافع بشه؟ یا اگر اعتراف کند حاضر دار لزیدن، قاضی این اعتراف به ملکیت تلقی میکنه. ظاهر این است که اگر اضافه به اموال بشه معنی ملکیت میرساند. در باب اقرار هم در محضر قاضی ظاهرن همینه. من تصور میکنم در باب اقرار هم دیده باشم که اگر هازا لزیدن بگم این اقرارون بالملکیه. بنابراین خدشه در دلالت حدیث مشکله، مگر این نکته که عرض میکنم نکته رو دقت کنید، مگر اینکه بگیم رزق و کسوه معنی مصدری دارد نه معنی اسمی. عرضم رو دقت کنید، بگیم ولهن علیکم رزقهن، یعنی ان ترزقوهن و ان تکسوهن. رزق معنی مصدری دارد، کسوه معنی مصدری دارد، وقت اضافه به فعل شده نه اضافه به مال. اگر رزق معنی اسمی داشته باشه یعنی طعام، له الطعام مالک. اگر کسوه معنی اسمی داشته باشد یعنی لباس، له اللباس یعنی مالک. اما اگر رزق معنی مصدری داشته باشه یعنی چی؟ و لهم علیکم ان ترزقون و ان تکسوهن. اون وقت این لام رفته رو سر فعل نه رو سر مال. اون وقت ظهور در ملکیت از بین میره. ما اگر این دقت رو بکنیم شاید راهی داشته باشه. خلاف ظاهره نه، اگر بگن علیکه رزقه، یعنی بر تو این است که ان ترزقه. حالا من به عنوان احتمالی گفتم اصرار و اگر فعل باشه که ملکیت نمیرسونه، اگر مال باشه بله. اگر ما این احتمال رو دادیم، من اصراریم بر این احتمال ندارم، فقط میخوام جوانی به مسئله رو روشن کنم که فکرتون این ور و اون ور همه اطراف مسئله رو ببینه. اصراری هم ندارم که ظهور در این داره. من مراجعه به منابع لغت دیشب متعدد کردم، کسوه رو معنی مصدری برش نیافتم. حالا تو بعضی از لغات داشته باشن، اگر کسوه از معانی مصدری داشته باشد بله، رس ظاهرن معنی مصدری داره، اما کسوه نمیدونم. من بعضی منابع دیدم معنی مصدری ندیدم. الا کل حال، حالا اسمم باشه گاهی اسم معنی مصدر به کار می رود، چنان نیست که اسم معنی مصدر نباشه. لام نیست این کدام اینجا؟ چرا دیگه؟ حالا مقدم بشی یعنی قاعده ای هست که دلالت بر ملکیت داره. اگر لهو رو مقدم بداریم لهو علیکم نمیدون. علا کل حال من میخوام جانب مسئله بگم، بگی دلالت داره خیلی خوب. مشکل سنده روات عامه عدهشون برای ما ثابت نیست وثاقتشون. بنابراین ما با این روایت مشکل دلالی ممکنه نداشته باشیم، مشکل سندی داریم، چون از طرق عامه نقل شده. ممکنه بعضی رجال سند اونها رو ما بپذیریم، ولی بعضی از رجال سند از نظر ما مشکل داره اسناد اونها. فعلا هازا ما نتوانستیم. از طرق ما دارن مرحوم میگن مرحوم شیخ در مفصول نقل کرده، مرحوم شیخ در کتاباش روایت عامه رو زیاد نقل میکنه. نقل کردن روایات عامه دلیل نیست برای اینکه در منابع ما بوده، از طرق اونهاست. فعلا هازا حالا اجازه بدید به تعارض نرسیم که ما خالف العامه بگیم. تلخص شلوغ نشه بحثمون. تلخص این که تنها در میان روایات و ادله خاصه و آیات تنها همین یه روایته که دلالتش ممکن است کسی کافی بدونه که اینم سند نداره. پس دست ما از ادله خاصه در مسئله کوتاه، بریم سراغ ادله عامه یعنی مطلقات عمومات. سراغ عمومات که میریم یه خود حوصله کنید، اندکی حوصله کنید میرسیم. بله، اما عموماتی که داریم تعبیرات مختلف در بعضی از روایات داریم. یجب علی الزوج ان یکسو ها یا ان یکسو و ها، واجب است بر زوج او را بپوشاند. نمیگه ملک این بپوشاند. این در حدیث 3-5-7 از باب 1. حدیث 3-5-7 از باب اول از ابواب نفقات. اون داره ان یکسوها. در بعضی از روایات داره مع کسوه. عبارت اینه: اذا انفق علیها ما یقیم و زهرها مع کسوه. مع کسوه یعنی چی؟ مع تملیک، مع اباحه. اینم یه روایت، یه روایت 1 و 9 باب 1 مع کسوه داره. تعبیرات دیگری هم شبیه اینها، یا مع کسوه یا یکسوها یا امثال اینها. ببینیم محتوا و مدلول این مطلقات چیست. اینا ملکیت نداره، اباحه منافع هم نداره. قدر مطلقاً اباحه منافع زائد بر آن ملکیت ثابت نیست، اصل عدمه. ولیکن نکته اصلی مسئله که جان مطلب اونجاست اینه که ما مسیری که در بحث‌های سابق پیمودیم باید در اینجا بپیماییم. میگفتیم اطلاق ینزل علی الفرد المتعارف. ما اونیم متعارف در باب کسوه چیه؟ آیا متعارف در باب کسوه آریته؟ تو تمام این زوجات در شهرها و دهات یک کسی بره برای زوجهش پول داره ها، نه اینکه نداره، بگه من حق دارم برم بخرم، حق دارم برم پیراهن خواهرم رو بگیرم آریت، حالا شما یه دو سه ماه این آریتی بپوش تا ببینیم چه میشه. آیا این کار در شأن زوجه است؟ شما تا به حال میگفتید شأنیتش گاهی این از خادم برش بیارن، نه یه خادم متعده. حالا در لباس شأنیت رو به کلی فراموش کردیم، میخواد بره لباس عاریت خواهر زوج رو برداره بیاره به این بپوشانه، یا بره اجاره کنه. میدونم، پس اجاره نگید، عاریه نگید، بگید خودش مالک باشه، چون امام اینو داشتن دیگه، در عبارت دیگران هم دارن. ولی صحبت مالکیت نیست، صحبت اجاره و عاریه است که تو عبارت بود. آیا این در شأن زوجه است که با لباس عاریتی خواهر زوج یا لباس اجاره از مغازه بگیره بیاره؟ شمایی که میگی شأنش گاهی ایجاب میکند چنین و چنان، پس اینا اگر در یه زمان و مکانی مناسب بوده، در زمان و مکان ما عاریت و اجاره نیست. باید ملک خود زوج باشه. اجازه بدید من تمام کنم؟ اجازه بدید. لباس چی؟ لباس عروس مال یه شبه، مثل اینکه فراموش کردی. لباس یه شبه که نمیخرن ملک کنن، برن لباسش میخواد یه سال بپوشه. کی لباس عاریتی یا اجاره برای زنش گرفته؟ ببازید از همه این آقایون، کسی لباس عاریتی رو حالا یه وقت موقتا یه ساعت بپوشه، میخواد بره فلان جا مهمانی رو برگرده، بگه این لباس رو ما عاریت میگیریم، بعد بپوش برو فلان مجلس. اما لباس شش ماه میخواد بپوشه لباس عاریتی، شش ماه بپوشه لباس اجاره، کی این کار کرده که ما بگیم اجازه داره؟ این معنانی. حالا لباس یه شبه، خب میرند و چیز میکنن، به قولیشون مثل لباس عروس که زندان شدیدی میشه برش و اینها، خب اون اب نده. و اما باید مالک باشه، میگیم زوج باید مالک باشه. آیا تمام نکردم؟ آیا شأن زنها در موارد این نیست که تملیک بشه؟ شأنش ایجاب میکنه که لباس رو براش بخره، نه اباحه کنه. ولعل سیره متشرع هم بر این باشد که لباس رو تملیک میکنن، فردی که خواست از این خانه بره نمیگن این لباس رو در بیار عاریتیه. و سایر خانه که زوج خریده ممکنه بگن بذار برو، اما لباس و کفشت هم از پا در بیار، اینا اباحه منافع عاریتیه. لعل سیر هم بر این بوده باشد که لباس رو تملیک میکنن. اگر شیخ طوسی گفته تملیک، اگر فقهای عامه گفتن تملیک، به خواسته اون، به خاطر اون عرفیتی است که داره. و الاطلاق ینصرف الى ما هو المتعارف. فردا بریم سراغ ثمرات بحث ان شاء الله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا